بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله نسخ بود و اشکال معروفی که در مسئله نسخ است. اشکال این بود که بالاخره قرآن مجید میگوید لوکان فیه ما ببخشید لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از سوی غیر خدا بود اختلاف کثیر در آن پیدا می شد. معنیش این است چون از سوی خداست اختلاف کثیر نداره، اختلاف قلیل هم نداره، منتها غیر خدا باشه اختلاف کثیر پیدا می کنه. ولی معنیش این نیست که اگر سوی خدا باشه اختلاف قلیل داره، یعنی لا یکون فیه اختلاف ابدا. در حالی که اگر پای نسخ به قرآن گشوده شود، بگیم این آیه ناسخ این آیه است، خب این اختلافه دیگه. یه جا بگه واجب، یه جا بگه حرام، بعد بگیم چرا اختلافه، بگی نسخه. نسخ مصداقی از اختلافه. اگر بخواهیم توجیه کنیم همه اختلافات رو با نسخ، وقت اختلاف کثیر امکان پذیر میشه در قرآن مجید. این اشکال بود، بعد جواب دادیم، گفتیم هازا صحیحون. اگر در آیه ناسخ یا منسوخ اشاره‌ای نباش، اما لوکان فی الآیت ناسخه او الآیت المنسوخه اشارتون نظرون عنایتون به این مسئله، هذا تفسیر لا اختلاف. حالا مثال میزنم معلومش. مثلا کسی بگه آقا یادت هست من گفتم فلان کار رو انجام بده، منظورم این است که در فلان مکان و فلان زمان. هیچ کس نمیگه تناقض داره، میگه میگه کلام دوم ناظره به کلام اول است و گوینده میداند چه گفته و میخواهد اون رو تفسیر کند، نه اینکه بر ضد و بر خلاف اون داره سخنی میگوید، نه ضد آن نیست. کما اینکه اگر در آیه منسوخ باشه بگه آقا من این سخن رو میگم، بعدن هم یه مطالب دیگری در همین باره دارم خواهم گفت، از اول گفته من بعدنم یه مطالب دیگری دارم و خواهم گفت. این تناقض نمیشه، این تفسیره. یا آیه منسوخ یه هشدار بدهد که در آینده من چنین و چنان خواهم گفت، یا آیه منسوخ یه اشاره کند که من در گذشته چنین گفتم و منظورم چنین بوده است. اینا هر دو تفسیر می شود ناظر به یک دگر. شبیه چیزیست که در باب حکومت می گویند که دلیل حاکم ناظر است بر دلیل محکوم و تفسیر دلیل محکوم را می کند، تناقضی تضادی بین دلیل حاکم و محکوم نیست. بله ما حالا میگیم خود دلیل بر این میشه، دلیل بر این میشه که این حکم ابدیت نداشته اگر اشاره در دلیل منسوخ باشه، نه ناسه. بله همه نسخه اینطور بیشتر کلام ها. حالا اجازه بدید من این دوتا مثال رو روشنش کنم. اما مثال برای اون جایی که اشاره در دلیل منسوخ است، همون آیه حد زانیات محسناته. میگوید فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. شما اینها را در خانه نگه داری تا بمیرن یا تا خداوند یه راهی باز کنی، خداوند راهی برای اونها بگشاید. از اول میگه ممکنه من در آینده یه راهی برای اینا باز کنم که اینا آزاد بشون و این حکم دگرگون بشود، ممکن است این مسئله تجدید نظر در آن بشود. ده مساله خودش از اول گفته. بله، اگر واقعا یک اشاره بوده باشه در بد و نظر نسخه، ولا این در دقه نسخه نیست، خودش گفته است. این حکم عمدی داره و احتمالا در آینده نزدیک عمدش پایان پیدا کنه. بله، حق با شماست، اینم نسخی در واقع نیست، در ظاهر و بد و نظر نسخه ما نسخش میگیم. ولا خودش هشدار داد و عنوان یک احتمال گفت یحتمل عمر این حکم پایان پیدا بکند و خداوند راهی برای اونها بکشاید. فرمود، وقتی خودش فرموده دیگه چه تناقضی چه اختلافی. منتها یادتون نرود که ما گفتیم مسئله رو مبنای ما همه اینها رفعه، چون حکم طبیعتش بقایه، همه اینها رفعه. روی مذاق قوم که عموم رو عموم ازمانی میدونن، رو مذاق اونها نسخ نیست. اما رو نه اونا میگن نسخ نیست رو مذاق اونها، اما رو مذاق ما چرا؟ حکم چرا طبیعت از بین میره؟ من قرینه نه طبیعت از بین نمه. میگم آقا جان، من اینو تملیک ابدی به شما کردم، ولی بدانید احتمال داره فسخشم بکنم. فسخ منافات به تملیک نه، تملیک یعنی ذات تملیک ابدیه. من اینو تملیک مطلق کردم، ولی احتمالم داره فردا از خیال فسخ استفاده کنم، یه ماه دیگر سر سال از خیال فسخ استفاده کنم، ولی تملیک فعلا تملیک مطلقه. مانعی نداره طبیعت ملکیت. من وقتی بیع شرط میکنم یعنی تملیک یه ساله میکنم در بیع شرط؟ نه، تملیک مطلق میکنم، منتها یه خیار فصلی قرار میدم و به شما هم میگویم خیار فصل دارم و مصممم یا احتمال دارد فصل کنم. مصمم هستم فصل کنم یا احتمال داره فصل کنم، هر دوش. این منافات نداره که طبیعت ملکیت ملکیت الالعبده. و اگر من دست به ترکیب این نزدم و فسخ نکردم، این ملکیت تا ابد هست. این حکمم حکم ابدیست. فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن، طبیعتش اینه. ولی خداوند اشاره میکنه لعل این حکم نسخ بشه، کما اینکه لعل اون ملکیت فسخ بشود. خب اگر این باشه، نه رو مبنای ما مشکلی هست، نه رو مبنای اونها مشکلی، و نه اختلاف و تضادی پیدا میشه. خودم اراده حس کردم، فرض کردیم ابدیت در طبیعت حکمه، یعنی حکم رو خدا جعل کرد و این حکم طبیعتش باقیه دیگه، مثل ملکیت. شما در بیع شرط اراده ابدی تمدید کردی. میدونم در اون جایی که بیع شرط میکنی چیه؟ ملک مطلقه. ملک زمان نداره اصلا، حکم هم زمان نداره. حکم یه امریست یبقا، لولا رافع یبقا، کما اینکه ملکیت زمان نداره. بگم تملیک 10 ساله کردم، تملیک 50 ساله کردم، تملیک سال نداره. تملیک تملیک مطلقه. این هر چی در ملکیت میگید، من این مثالایی که زدم به ملکیت و زوجیت و امثال ذالک، اینا خیلی روشن میکنه مسئله رو. در قرآن اینطوره، یا ناسخ یا منسوخ، یعنی اون چه در قرآن داریم اینه. و اما البته فراموش نکنید اینجا که گفتیم بله قرینه‌ای در روایت منسوخه، این ناسخش در قرآن نبود، از یه جهت مثال ما نمیشه چون ناسخش در قرآن نبود. ناسخش در چی بود؟ در سنت. اللهم الا اینکه کسی بگه آیه امسکوهن نه شامل زانیات محسن و غیر محسن میشه که در یکی جلد و دیگری رجمه. رجم در سنت آمده و جلد در کتاب الله، وقت شاهد ما میشه. هم ناسخ در کتاب الله جلده، هم منسوخ در کتاب الله حبس ابده. توجه فرمودید؟ اگر بگیم آیه امسکوهن محسنات و غیر محسنات شامل میشه، اون وقت او یجعل الله لهن سبیلا هم رجم است و هم جلده. رجم در سنت آمده و جلد در کتاب الله، وقت شاهدی برای بحث ما میشه. ناسخن و منسوخن کلاه ما در قرآن، و ناسخ توش اشاره نی، اما منسوخ توش اشاره هست و تفسیر میکنن و تضاد نیست. بسیار خوب، معنیش نست اینا رو عفوشون کنید، آزادشون کنید دیگه. از کم رجم برای آینده است، گذشته ها معفو و ننی سبیل دیگه. لا حول ولا قوة الا بالله، در این آیه که ما رجم نمیگیم. نس میشه بله، سبیل سبیل. رجم و جلد هر دو، حالا علل فرض میگیم، همون تازه امروز باید درس تازه بگیم دیگه، اگه بخوام حرف دیروز بگیم که تکرار فایده نداره. یه نکته تازه است که من امروز دارم میگم. من میگم یحتمل که آیه زانیات محسنات و غیر محسنات هر دو شامل بشه. چرا جلد سبیله؟ برای جلد شما سه بار چهار بار این تکرار کردی، من فهمیدم جواب من، شما توجه کنید. میخواد بگم که یقین پیدا کنید وسوسه نشه باشی؟ جلد سبیل نیست، رجم سبیل نیست. من میگم جلد و رجم سبیله. چرا؟ چون دو تا کار میکنه جلد و رجم. یک کارش این است که حکم سابق از بین میبره. چون حکم سابق از بین میبره اینا آزاد میشن. یک کارش این از جعل قانون جدید میکنه و این قانون جدید عطف به ما سبق نمیشه. ولی حکم سابق از بین میبره یا نه، زندان ابد باطل میشه. چون دو کار میکنه حکم رجم و جعل، خواه جلد و رجم هر دو باشه یا رجم تنها باشه، دو کار میکنی، هم حکم زندان ابد رو باطل میکنه، هم یه جانشینی برای آینده درست میکنه که عطف ما سبق نمیشه. پس بما انه یبطل قانون الحبس الابد سبیله، از این نظر که ابطال قانون حبس ابد میکنه سبیله. منتها این دقت باید بکنید که این هدف چیه. حالا اگه خدا گفته باشه شما میگید احوت، این است که خداوند گفته. حال خدا من اگر اینا میدونم، اگر آزاد کرده باشه خداوند اینها رو و اگر استظهار کنیم نگید مشکل ایجاد میشه، حالا گذشته دیگه، آینده که محکم راه و بسته. عفا الله عما سلف، مگر عفا الله عما سلف نداریم درباره ازدواج های محارم، ازدواج های چیز انتجمع و بین الاختین؟ عفا الله عما سلف، عما سلف یا درباره ربا؟ بله، ما سلف رو خداوند بخشیده، مشکلی ایجاد میکنه. خب ربا رو گذشته ها رو بخشیده. بگذرم. و اما اونجایی که شاهد در آیه ناسخ هست، اینم من عرض کنم، مثل همون آیه نجوا است. آیه نجوا در منسوخ شاهدی نیست. یا ایها الذین آمنوا، سوره مجادله آیه 12 آیه 13، ناسخ آیه 13 است، منسوخ آیه 12. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. این دستور میدهد صدقه قبل از نجوا بدید. آیه 13 میگه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. اینو میگه دیگه، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. خب وقتی این برنامه رو میگه چیکارش کنیم؟ آیه ناسخ نظر داره به منسوخ، میگه اشفقتم ان تقدموا، یادم نرفته گفتم که قدمو بین یدی نجواکم صدقه، نکردید. حالا که نکردید خداوند شما رو میبخشه و این قانون رو از شما بر میداره. آیه دوم ناظر اشفقت من تقدم بین یدی نجواکم صدقه، ناظر به آیه قبله. فعلم تفعلو، ناظر به آیه قبله. فتاب الله علیکم، ناظر به آیه قبله. سه چهار تا تعبیر در آیه 13 که هر کدامش ناظره. یعنی اگر آیه 12 ناشه، آیه 13 بی‌معنی میشه. پیداست این آیه عطف به یه چیزی است که قبلا بوده و ناظر به اون است و میخواهد دستکاری اون بکنه. اینجا دیگه اختلاف نمیگن، آقا شما تناقض میگی. میگه من خودم دارم تفسیر میکنم کلاممو، ناظرم به اون چه گفتم، فراموش نکردم. بله، ناسخ قرآن اینطوریه، منسوخ قرآن اینطوریه. اگر ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشه، اینا ناظره به همه، اینا ناظره به همه. مثلا در آیه جهاد، در اونجا که می‌فرماید یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. بنابراین که معنی آیه این باشد مسلمان‌ها اگر عددشون 1/10 دشمن باشه باید آماده جهاد باشن، تا 1/10 هم وظیفه‌شون جهاده. حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یعنی 20 در مقابل 200 با جهاد کنید. حرز المؤمنین 1/10 هم میگیره. آیه بعد میگه الان خفف الله عنکم، خب ناظر به اونه. و علم ان فیکم ضعفا فین یکم منکم مئتون یغلبو مئتی، یک و دو نه یک و ده. موارد جمع مورده، یه مورد شو بفرمایید. شما هم کجای قرآن داریم؟ نفی معدا نمی کنه، میگه در حال نماز مست نباشید، نمیگه در غیر نماز مست باشید. دیروز مفهوم نداره. دیروز عرض کردم آیه شرب خمر بیان تدریجی مرحله‌ای گام به گام، نه نسخه. اول میگه در یه آیه یه هشدار میدهد، فیه منافع الناس و اسمه هما اکبر من نفعه ما، یه هشدار. بعد میگوید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در این آیه با تأکیدات متعدد جلو شرب خمر و قمار میگیره. یادتون هست در این آیه چند تا تأکید هست؟ هیچ کس یادش نی؟ یه خود تفسیرها رو مطالعه کنید. 10 تا تأکیده ما در تفسیر نمونه نوشتیم. انما خمر رجس من عمل شیطان فاجتنبو لعلکم تفلحون، انما یرید شیطان یوقع اون بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن سبیل الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. بشمارید حدود 10 تا تأکید محکم برای جلوگیری از چی؟ از شرب خمر. 4 مرحله است. یه مرحلهش هم تتخذون منه سکرن و رزقن و حسانو که گفتن خود اونم معنیش نیست، کار بدیه. هم رزق حسن میگیرید من ثمرات نخیل و الاعناب، از خرما و انگور، تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. یعنی سکر رزق حسن نیست. ما در قرآن آیه نداریم که اجازه خمر داده باشه که شما میفرمایید مواردی هست. یه موردش که مثال زدی خواهم، یه موردش درست نیست. 4 مرحله ای که برای تحریم شرب خمر در قرآنه، یکیش تتخذون من سکرن و رزقن حسنا، یکی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، سوم اسمهما اکبر من نفعهما، 4 رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. این مراحل 4 گانه تدریجی بیان حکمه، نه ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ نیست. خب و مورد دومش انشاءالله طلبمون باشه برای بعد. بله اینا ناسخ نی، اینا سکوته. سکوت دلیل بر نسل نی. فرض کنید حکم جهاد سنه دوم مثلا نمیده، قبلا نیومده، سکوت، این نسخ نیست. یا مثلا حکم زکات در مدینه آمده، قبلا نگفتن زکات ندید، حالا بگن بدید، که نسخ سکوته. سکوت نسخ تلقی نمیشه. اگر اجازه بدید از این بحث رد بشیم، بیش از این معطل نشیم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، این است که آیات ناسخه و منسوخه که در قرآن هر دو شرطش اینه هر دو باشه ها، یکی که مشکل ایجاد نمیشه، اختلاف نیست، هر دو باشد برای اینکه اختلاف تلقی نشود، یا در ناسخ باید اشاره ای باشه یا در منسوخ اشاره ای باشد تا تفسیر بشود، نه تضاد و اختلاف کثیر. گفتن جواب دادیم، شما هم دو مرتبه تکرار فرمودید. نسخ در نظر بدویه، اما این در دقیقه نیست. ما که میگیم نسخ علی کل حال، اگر در دلیل تملیک اشاره ای باشد، من سر سال آقا پولو میدم فصل میکنم، آیا این ملکیت مطلقه نبوده؟ ملکیت یه ساله که نبوده، مطلقه بوده، ولی گفتم سر سال انشالله پولو میارم فسخم میکنم، این منافات با تملیک مطلق نداره. بگذرم، آقایون گفتم، من جوابم دادم، شما هم تکرار کردید، ما هم تکرار کردیم و بگذریم. الکلام فی البدا، بله بله آیاتی که مربوط به فرعون است و موسی که همشون رفتند و اثری نه از فرعون است نه از موسی، چه فایده بودنش در قرآن؟ اینم پنده، همین حکم پنده، همین حکم پنده است که پیغمبر می آمدن نجوا می کردن، مجانی بود، مثل استخاره‌های مجانی یه روز مثال زدن، بعد که گفتن مجانی نیست همه خودداری کردن، تنها علی علیه السلام. اینا پنده دیگه، چه پندی از این بالاتر؟ آیات موسی و هارون خب پنده، خب اینا پنده دیگه، کمان که آیات قبله تاریخچه اسلامه پنده، یقیناً پنده. جواب کدامش کا؟ ثمره نزاع. اجازه بدید من بدا رو هم تمام کنم، ثمره نزاع عرض میکنم، میخوام الان بگیم. ببینید فرق است، اگر نسخ باشه یا تخصیص باشه، میگن فرق بین تخصیص و نسخ چیه مثلا، یا رفع و دفع باشه. اگر ما بگیم رفع نه دفع، معنیش این میشود این حکم به ذاتهی بقادار نیست، باید یه عموم ازمانی توش باشه. اگر عموم ازمانی نباشد این قابل بقا نیست. پس در مقام ثبوت عموم ازمانی نداشته و در مقام اثبات عموم ازمانی داشته، پس ثبوتن دفع و اثباتن رفع. اما اگر ما مقاله ما رو بگیم، بگیم ثبوتن اثباتن رفع، رفع، اگر این بگیم اون وقت یحتاج الى دلیل قوی، چون رفع کردن و ریشه کردن و حکم یه دلیل قوی میخواد. اما اگر رفع ظاهری باشه و دفع واقعی باشه، تخصیص باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. تخصیص، تخصیص احتیاج به معونه زیادی نداره. اما اونی که ما میگیم ثبوتن و اثباتن رفع است، معونه قویه میخواد. رفع یحتاج به معونت قویه فی مقام ثبوت. اما اونایی که میگن اثباتیه، نه، رفع در مقام اثبات، در مقام ثبوت دفع معونه قویه نمیخواد. و اما الکلام فی البدا، ما یه مقدار مقدمات بدا رو بگیم، بحث بحث مهمی است که مطالعه هم روش میکنید. بدا یکی از مباحثی است که در ارتباط با مسئله نسخ بیان شده و خیلی از بزرگانم وقتی این مسئله رو میخوان بیان کنن همراه نسخ بیان میکنن. مرحوم علامه مجلسی در این جلد چهارم بهار الانوار که آوردم احادیثی ازش بخوانیم، بابی داره صفحه 92، میگه باب البدا و نسخ، دوتا رو با هم عطف میکنه. در کتب اصولی ما هم عطف کردن، این جلد چهارم صفحه 92 بود. چه ارتباطی بین این هاست؟ دو تا بیان برای ارتباط شده. گاه گفتن ارتباط بین هما این است که نسبتشون عموم خصوص مطلقه، بدا عام یشمل تکوین و تشریع، نسخ مخصوص تشریعه. پس النسخ فی التشریعیات، اما بدا هم در تشریعه که نسخه و هم در تکوین، مثلا اون داستانی که نقل میکنن، اخباری داد حضرت عیسی که یموت العروس فی هذه اللیله فی لیلت ارسهی، بعدم نمرد، بعد معلوم شده صدقه ای دادند و اون صدقه بدایی حاصل شده است در مرگ او. این که حکم نیست، یموت العروس حکمی نیست، تکوینه. پس بدا در تکوینیات و تشریعیات هر دو است، ولکن النسخ یختص به تشریع، پس نسبت عموم خصوص و مطلقه. حالا بدا رو هنوز ما خیلی تفسیر نکردیم، میکنیم انشاءالله روشن میشه. این یک. گاهی هم گفته شده اینا تباین دارن ولی تشابه دارن، متباینن اما از یه نظر شبیهن. کلام محقق داوود که ازش نقل میکنن اینی گفته البدا فی تکوینیات کن نسخ فی تشریعیات، یا تعبیر این طوری ان البدا، بعد من این عبارت رو ننوشتم ولی مضمون عبارت اینه، ان البدا فی تشریع نسخ و ان النسخ فی تشریع بدا، ان البدا فی تشریع نسخ و ان النسخ فی تکوین بدا، یعنی این یکی در تکوین اون در تشریع ولی مثل همه شباهت دارن، ولو نسبت بینهما التباین بوده باشه اما در عین اینکه متباینانن متشابهانن. حالا در اینجا ما باید دنبال چند مطلب بریم. اول بریم معنی لغوی بدا ببینیمش. معنی لغوی بدا رو انشاءالله میکنیم، بعد بریم سراغ این مطلب. حالا که معنی لغوی بدا معلوم شد، بدا در روایات اسلامی چه موقفی و شأنی داره؟ که روایات اسلامی که ببینیم میگه بعدا از ارکان توحید، کسی که ایمان به بدا نداشته باشه ایمان به خدا نداره. در واقع روایاتی در همین بابی که مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده 70 تا روایت تو این باب بدا و نسخ داره. چند تا از روایاتشو میخونیم که میگه بدا جز ارکان دینه. اینم یه مطلب. مطلب بعد این است بینیم البدا ماذا، ببخشید، مطلب بعد این است که این نسبت هایی که به ما دادن افراد ناآگاه، تهمت، افترا، شیعه معتقد به بدائه، میگه خدا پشیمون میشه، خدا یه چیزی نمیدانسته بعد میدانه، کان لا یعلم به شیء ثم یعلم به، این مزخرفاتی که به شیعه نسبت دادند. و بدا به معنی جهل، بدا به معنی ندامت. روح علمای شیعه و روایت شیعه از این مسئله بی خبره، این دروغ محضه، لا تائلات، خزعبلات و مزخرفات، اینها درست نیست. پس چیه؟ بدا رو میرسیم و اون وقت باید برسیم تفسیر دقیقش رو بکنیم و اهمیت بقا روشن بشه انشاءالله. این روایات لاقل مقدار زیادی ببینید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.